بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
جلسة قبل عرض کردیم که شرط می تواند مربوط باشد به اصل عقد نکاح یا سبب مشروط شدن مهر المسما بشود. البته باید به این نکته توجه کرد، اونم این که ما وقتی میگیم شرط مربوط به مهر است، معنیش این نیست که شرط ضمن عقد نکاح نیست. شرطی است ضمن عقد نکاح، اما این شرط سبب مشروط شدن مهر شده است. چون اگر شرط ضمن عقد نکاح نباشد میشه شرط ابتدایی. شرط ابتدایی هم اکثر حضرات قائل به این هستند که لزوم وفا ندارد. مراد اینه شرط در ضمن عقد نکاح واقع میشود، اما آن چیزی که با این شرط مشروط می شود مقدار مهر است نه اصل زوجیت. حالا با مثالایی که بعداً عرض می کنیم معلوم می شه. عرض شود که فرقی هم که هست بین این که ما اصل عقد را بگیم مشروط شده یا مهر است که مشروط شده این است: اگر شرط مربوط باشد به اصل نکاح، اون وقت اگر مشروطون علیه آمد تخلف کرد از شرط، اجماع داریم که مشروطون له حق فسخ نکاح را ندارد. نکاح به واسطه تخلف مشروطون علیه از شرط قابلیت فسخ ندارد. و پس اثر شرط چیه؟ اثر شرط فقط این است که اگر الزام مشروطون علیه بر عمل به شرط ممکن باشد، چون بعضی وقتا ممکنه شرط جوری باشه که الزام ممکن نباشه. فرض کنید که موضوع از بین برسن، بگه که فلان کارو انجام نده، اینو انجام داده تموم شده رفته، موضوع از بین رفت، یا گفته امسال منو مکه ببر، اینم نبرد تمام شد رفت، دیگه الان الزام امکان پذیر نیست. اما اگر الزام امکان پذیر باشد، مشروط له میتونه بره سراغ حاکم، از حاکم بخواد که مشروط علیه را الزام کند بر عمل به شرط. اگر الزام ممکن پذیر نشد، یا دسترسی به حاکم نبود، یا مشروط علیه تمکین نکرد، آدم گردن کلفتی بود، زورش زیاد بود، تمکین نکرد، بالاخره تنها اتفاقی که می افتد این است که این شرط اثر تکلیفی دارد، یعنی گناه کرده، اما دیگه اثر وضعی نخواهد داشت. البته برخی به همین جهت که تخلف مشروط علیه از شرط در ضمن عقد نکاح حق فسخ برای مشروط له ایجاد نمی کند، اصلا در اصل این که در ضمن عقد نکاح بشه شرط کرد اشکال گرفتن، نه از این باب که شرط مخالف با مقتضای عقد است یا مخالف با کتاب و سنت است. حتی شرط هایی که در عقود دیگر منعی براشون نیست، میگن در ضمن عقد نکاح امکان پذیر نیست به خاطر خصوصیتی که نکاح دارد که قابلیت فسخ ندارد، در حالی که مقتضای شرط این است که اگر مشروط علیه عمل به شرط نکرد، مشروط له هم بتواند ملتزم به عقد نباشد. در حالی که شما میگید نه خیر، مشروط علیه باید ملتزم به عقد باشد، اون عمل به شرط بکند یا نکند، پس این خلاف مقتضای اصلا خود شرطه. اینم که بگیم این تعبده، شارع گفته که جناب مشروطون له با این که تو در حین عقد این گونه ملتزم شده بودی که اگر او مشروط علیه به شرط خود عمل نکرد، تو هم به شرط خود، تو هم به عقد خود ملتزم باقی نمانی. اما با این وجود من تو رو الزام میکنم که به عقد ملتزم باقی بمان. یا اگه اینو بخوایم بگیم، معناش این است که شارع داره الزام میکنه مشروط له را به چیزی که خود او در حین عقد به آن ملتزم نبوده، و این نیازمند دلیل.
شرط له میشه؟
ها؟
شرط له میشه؟ شرط به ضمانت اجرایی نداره قدم در مقام.
چرا ضمانت اجرایی نداره؟ گفتیم میتونه رجوع کنه به حاکم، از حاکم بخواد الزامش کنه، یا حداقلش این است که طرف گناه میکنه، لغویت لازم نمیدازش. بالاخره وجوب عمل که داره، که همین که وجوب عمل داشته باشه کافیه. عرض شود که اما پاسخ این اشکال اینه، همانطور که سابقا در ضمن کلمات مرحوم شیخ و مرحوم محقق اصفهانی هم گذشت، اگر ما شرط رو این گونه معنا کردیم که از شرط هو الالتزام و فل التزام، معناش این است که التزام عقدی سابق بر التزام شرطی موجود است. الالتزام شرط، فل التزام که میگیم، منظورمون از التزام دوم چه التزامیه؟ التزام عقدی. شرط التزامی است که در التزام عقدی واقع میشود. پس سابق بر، در رتبه سابق بر التزام شرطی، التزام عقدی موجود است. التزام شرطی دخیل در ماهیت التزام عقدی نیست. التزام عقدی مستقل از التزام شرطی وجود دارد. اگر این طور گفتیم، اون وقت دیگه نمیتونید اشکال بگیرید که شارع داره اینو ملتزم میکن، ملزم میکنه به چیزی که خودش در ضمن عقد با هم ملتزم نبوده. ملتزم بوده، التزام عقدی داشته. شارع هم همین التزام عقدی رو داره بهش میگه، همون چیزی رو که خودش ملتزم بوده بهش میگه باید ملتزم باشی. التزام جدیدی براش درست نکرده، همون التزام خودشه. بله، اگر شرط به نحو قید اخذ بشه، اون وقت مدخلیت پیدا میکنه در خود التزام چی؟ عقدی. دخیل در التزام عقدی میشه اون وقت. با انتفاع اون دیگه التزامی باقی نمیماند. اگر به نحو قید باشد دیگه خیار هم نیست. یعنی اگر من له شرط بگه من تنازل کردم، اب نداره، عقد باقی بماند، نمیشه. حتی با تنازل او هم عقد باقی نمیماند، دوباره باید بخونه. چرا؟ برای اینکه قید دخیل بوده در التزام عقدی. وقتی منتفی شد، التزام عقدی هم منتفی است. اگر به نحو قید باشد درسته، انتفاع اون سبب انتفاع التزام میشود، التزام عقدی. اما اگر به نحو قید نباشد، به نحو شرط باشد، این التزام خارج از التزام عقدی است، داخل در التزام عقدی نیست. فلزا شارع هم وقتی ملزم میکنه، ملزم به چی میکنه؟ به همان التزام عقدی که خود او داشته. به عبارت دیگر، این که مشروط له میتواند ملتزم به التزام عقدی خود نباشد در جایی که مشروط علیه تخلف از شرط می کند، این از آثاری است که مترتب است بر شرط، مقتضای ذات شرط نیست. اینطور نیست که بگیم اگر اینو بذاری کنار با اصل شرط منافات دارد. نه، منافات نداره. این از آثار این است که شرط را لازم الوفا بدانیم. چون شرط لازم الوفاست، از یکی از آثارش چیست؟ این که اون طرف هم آثار متعددی دارد. یکی از آثارش این است که میشه الزامش کرد. یکی از آثارش این است که اگه تخلف کرد گناه کرده مشروط علیه. یکی از آثارش هم این است که مشروط له اگر مشروط علیه تخلف کرد، اون هم میتواند ملتزم به التزام خود نشود. حالا اگر دلیل شرعی آمد گفت در این مورد خاص این اثر جاری نمی شود، این معنیش این نیست که این خلاف مقتضای ذات شرط است، خلاف مقتضاش نیست، آمده آثار شرط رو محدود کرد. و این من این ندارم، هیچ من عقلی ندارم. خب این در جایی که شرط مربوط باشد به اصل عقد. اما اگر شرط مربوط باشد به مهر، اینجا چه اتفاقی میفته؟ زن بگه من با تو نکاح میکنم، قبول میکنم نکاح کنم، مهرم هم مثلا 100 دینار مشروط بر فلان شرط. این شرط، شرط چیه؟ مهره. اینکه مهر من 100 دینار باشه مشروط به فلان شرط. حالا اگر اون مشروط علیه مثلا زوج تخلف کرد از شرط، نتیجه چی میشه؟ اثرش چی میشه؟ اثرش این است که باطل نمیشه، زوجه هم خیار پیدا میکند در رد این مهر. بگه پس من هم دیگه ملتزم به مقدار این مهر نیست. چرا؟ برای اینکه حداکثر دلیلی که ما داریم در این خصوص است که اگر شرط مربوط به اصل عقد نکاح باشد، فسخ نکاح امکان ندارد. دلیل اینه. دلیلم اجماع هم دلیل لبیه، اختصار میکنیم به قدر متعقن اصل نکاح. اما مهر قابلیت فسخ ندارد. به چه جهت؟ دلیلی نداریم برای اینکه مهر قابلیت فسخ نداشته باشه. اجماعی هم در اینجا نداریم، بلکه خلافی در این نیست که قابلیت فسخ دارد. حالا بعدم بهش میرسیم. خب خیار دارد، شرطه، قید که نیست که. اگر قید باشد مهر اصلا از بین میره، اما اگر شرط باشد میشه واجد خیار. میتونه بگه من این مهر رو قبول ندارم، میتونم بگه خیلی خوب اب نداره، من همین مهر رو قبول دارم. حالا اگر مهر المسما با اخذ به خیار فسخ شد، چه اتفاقی میفته؟ خیلی سریع حکم نکنید، نه اینطور. خود این مسئله دوتا حالت داره. حالت اول، در ضمن اون شرطی که انجام شده بیان شده باشد به صراحه که اگر تخلف از شرط صورت گرفت، اون وقت مهر المسما چقدر خواهد بود. مثلا زن بگه مهر من 100 دینار به شرط اینکه منو ببری به حج، اگر نبردی 500 دینار. یعنی مقدار مهر المسما در صورت تخلف مشروط علیه رو هم معلوم کرده باشد. اگر این طور باشد زوجه خیار پیدا می کند، می تونه فسخ کنه اون مهر را به واسطه تخلف زوج از شرط و اخذ بکنه به اون مبلغ بیشتر، اون میشه مهر المسما. در خصوص این مسئله و این حالت روایت هم داریم. حسنه علی ابن رعاب عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال سئل و انا حاضر عن رجل تزوج امرأة علی 100 دینار علی ان تخرج معه الی بلاده فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَأَهُ فَإِنَّ مَهْرَهَا 50 دِينَارًا اِنْ عَبَتْ اَنْ تَخْرُجَ مَأَهُ اِلَى بِلَادِ. این مسئله ماست. اینجا البته شرطو مرد کرده، فرقی نمی کنه حالا کی شرط بکنه. مرده به زنه گفته که اگه با من اومدی بریم به محل خودمون، مهرت 100 دینار، یا برعکس بگیم بهتره، مهرت 100 دینار مشروط بر این که با من بیای به اون محل، اگه تخلف کردی و نیامدی مهرت 50 دینار. قال فقال ان اراد ان يخرج بها الى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها 100 دینار التي استقها اياها. اگه مرده میخواد اینو ببره با خودش به بلاد شرک، حق چنین کاری را ندارد. زن میتونه امتناع کنه و این امتناع هم تخلف از شرط به حساب نمیاد، یعنی این که اون شرطی که اول کرده محدوده دارد، وگرنه خلاف کتاب و سنت، خلاف شرع. محدودش چیه؟ این که این به بلاد شرک نخواد اینو ببره. در اون محدوده درست شرط و لزوم وفا دارد، بیشتر از اون محدوده نه، خلاف کتاب و سنت. و ان اراد ان یخرج بها الى بلاد المسلمین و دار الاسلام فلهو مشترت علیها. اما اگه بخواد اینو ببره به جایی که بلاد اسلام است، حق داره و شرط هم بر زن لزوم وفا داره. اگر تخلف کرد لهو مشترت علیها، میتونه بگه مهرت 50 دینار. والمسلمون عند شروطهم وليس له ان يخرج بها الى بلاده حتى يؤدي اليها صداقها او ترضى منهم من ذلك بما رضيت وهو جائز له. این هم مسئله ای که سابقا داشتیم که زن می تواند امتناع بکند از تمکین مادامی که جمیع مهر را نگرفته باشد. این میگه اگر میخوای منو ببری از اینجا برداری ببری، اینم یه نحوه تمکینه دیگه. تمکین فقط دخول که نیست که، همین که به حرف مرد گوش بده باش برم تمکینه. بگه اگر میخوای منو از اینجا ببری باید اول کل مهرمو بدی. مهر چقدره؟ 100 دینار. چون میگه من که مخالفت نمیخوام بکنم، من دارم باهات میام. 100 دینار رو بده، همه رو بگیره، بعد باش بره.
بله.
بله اونم به اون میشه جنبه عرضی دیگه، اونم امکان نداره. بله امکان داره، بگن جانش در خطره، اونجا دیگه وجوب نداره. منزل ما نگفته، گفته بیاییم محل ما، منزل ما نداره، بلادهی یعنی یه شهر دیگه است.
ولی پایین دیگه اگر صفات شهرش مسلمین هم داره با 100 دینار،
خب دیگه همینه دیگه. زنه حق داره در نیاد خونه تا 100 دینار رو بگیره، بگه من حاضرم، باربونم هم بستم، باهاتم میام، امتناعی ندارم از آمدن، اما اول محرم رو بده بعد من باهات میام. میگه اون بلادی که گفته بلد خودمه، آیا داخل در بلاد مسلمینه یا خارج از اون جزء بلاد شرکه؟ بلد خودش هر جایی میتونه باشه، میتونه داخل بلاد مسلمین باشه، میتونه بین بودایی ها باشه. نه، تخلف از شرطه. میگه اگر نیامدی، یعنی بر تو لازم است که بیای، اگر نیامدی اون وقت اینطور. عرض شود که البته در خصوص فرض این مسئله که آیا جایز است چنین شرطی یا زن میتواند بگه که من نمیام، برعکسش حالا زن بگه من نمیام، یا زن با مرد شرط کند که من به این شرط با تو ازدواج میکنم که تو فلان شهر بمونم، پاهم از اونجا بیرون نمیذارم. این شرط، اصل این شرط جایزه یا جایز نیست، در مسئله بعدی اصلا مرحوم محقق یک مسئله راجع به این مطرح کرده، اونجا انشالله به تفصیل راجع بهش صحبت میکنم. اما حالت دوم این است که در ضمن شرطی که برای مهر تعیین شده معین نشده باشد، که اگر مشروط علیه تخلف کرد اون وقت چی؟ زن فقط گفته مهر من 100 دینار مشروط بر این که منو حج ببری، همین. حالا اگه حج نبردی چی؟ دیگه هیچی نداره. اینجا باید چیکار کرد؟ این خودش دو فرض دارد. فرض اول این که عرفاً مبلغی به عنوان مهر مد نظر باشد در صورت تخلف از شرط، مثل این که زوجه مبلغی رو به عنوان مهر گفته مشروط، این مبلغم کمتر از مهر المثل اوست. مثلا تو همین مثالی که گفتیم فرض کنید مهر المثل او 200 دیناره، گفته مهر من 100 دینار منوط بر این که منو ببری به مک. در اینجا میشه این ادعا رو کرد که اگر مشروطن علیه از شرط تخلف کرد، اون وقت مهر المسما میشود چی؟ اون مبلغی که عرف در نظر میگیرد، یعنی مشروطن له حق دارد اینو بگه، نه اینکه خود به خود میشه ها. مشروطن له چون شرطه میتونه اخذ به خیار بکنه، میتونه اخذ به خیار نکنه. مشروطن له اگر اخذ به خیار کرد، اون وقت مهر چی میشه؟ همان مبلغی که عرف مد نظر قرار میدهد در صورت تخلف از شرط. چرا؟ برای اینکه وجود بنای عرفی برای این مبلغ سبب می شود که ادعا بشه کرد که اینجا عقد ولو ارتکازن مبنی بر این واقع شده است. کسی که خلاف اینو بخواد ادعا کنه باید ثابت کنه. اینجا یه ارتکاز عرفی داریم. عرف میگه این زن امثال او در خارج وقتی میخوان ازدواج کنن 200 دینار مهر میگیرن. این اومده نصف گرفته، گفته 100 دینار. چرا؟ داییش برای این که اینو بکنه 100 دینار چی بوده؟ این که مرد به این شرط عمل کند. حالا اگه مرد به این شرط عمل نکنه، عرف میگه حالا که اینطور شد پس مهر او در واقع چقدره؟ همان 200 دینار. این یه ارتکاز عرفی درست میکنه و میشه گفت که عقدم مبنی بر همین واقع شده است. پس اگر تخلف از شرط صورت گرفت، میشه اون مقدار رو گفت مهر در صورت تخلف از شرط است و مشروط له میتواند اخذ به خیار کنه و اونو مطالبه کنه. فرقی نمیکنه هر چقدر بگیر. وقتی میگیم عرف یعنی ظاهر حال این است که میدانند. اگر بخواد میگم عرف وقتی میگه اصلا ارتکاز عرفی وقتی میگه یعنی چی؟ وقتی میگی ارتکاز عرفی این است یعنی ظاهر این است که طرفین هم علم دارند به این مسئله و با علم به این مسئله دارن این کارو انجام میدن. اگر کسی ادعا کند که من علم ندارم یا علم نداشتم، اون باید دلیل بیاره. در این موارد، در موارد شرط ارتکازی قبول دارن، حجت نمیدانن در جایی که اصل وجود نداشته باشد و اینها. وگرنه این که شرط ارتکاز میگم اصل وجود داشته باشد، میگن در تقابل با اصل، اصل مقدم بر ظاهر حاله. اما در اینجا در موارد شرط ارتکازی، مثلا آقای خویی ظاهر حال رو مقدم بر اصل نمی کنه، اما ادعا می کنه در جاهایی که بنای عرفی بر این است که زن در خانه مرد کار کند، اگر عقدی صورت بگیرد ولو این که در ضمن اون عقد صراحتا بیان نشده باشد که زن باید در خانه مرد مجانا کار کنه، چون بنای عرفی بر این است، این شرط شرط ضمن عقد محسوب میشه و بر زن لازم است در خانه مرد کار کنه، پولم مطالبه نکنه. اگر میخواد پول مطالبه کنه اون باید در ضمن عقد شرط کنه. پس ظاهر بنای عرفی، ارتکاز عرفی قابل اعتماد در عقد به عنوان شرط ارتکاز. حالا اونو میرسیم، بحث مهریه تعلیقی رو توی ادامه بس تو مسئله بعد راجع بهش میرسیم. عرض شود که اما اگر چنین ارتکازی وجود نداشته باشه، مثلا فرض کنید مهر المثل زن 200 دینار، این گفته مهر المسمای من 500 دینار مشروط به فلان شرط، شرطی که به نفعش ها، مشروط برای این که منو به مکه ببری. خب حالا اگه تخلف کرد از شرط چقدر؟ اینجا که دیگه معنی نداره بگیم 200 دینار، این از اول با شرط بیشتر از مهر المثل شرط کرده. اینجا ما یه مقدار عرفی نداریم که عرف بگه که خب این معلوم میشه که مثلا اینقدر منظور بوده. در این موارد اگر زن آمد اخذ به خیار کرد و مهر المسما رو فسخ کرد، اون وقت میشود در حکم مفوضت البوز، یعنی اصلا این عقد دیگه مهر المسما نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه ثبوتاً در اینجا اصلا دیگه مهر المسمایی نخواهیم داشت و دیگه نوبت به این نمیرسه که در مقام اثبات بگیم حرف این مقدمه یا حرف آن مقدمه. ثبوتاً دیگه مهر المسما نخواهیم داشت. چرا نخواهیم داشت؟ زن ممکنه بگه در ذهن من بود ولو نگفتم، اما من در ذهنم بود که اگر این تخلف کرد از شرط مهر من مثلا 1000 دینار، به درد نمیخوره تو ذهن بودن. چیزی که در ذهن طرفین فقط موجود است و به هم نگفتند و بر سر آن توافقی صورت نگرفته، این مهر نیست. مثل این که زن ازدواج کنه اسمی از مهرم نیاره، در ضمن عقدم مهر ذکر نکنند، بعد زن بگه درسته نگفتیم اما در ذهن من بود که من خونه اونو به عنوان مهرم قبول کنم، که مهر نشد. که مهر توافقی است، باید زوج و زوجه بر سر آن توافق کنند. در جایی که در اون حالت فرض قبلی گفتیم عرف براش مبلغ در نظر میگیرد، میتونیم بگیم توافق ارتکازی وجود دارد، اما در جایی که هیچ مبلغی در نزد عرف مد نظر واقع نمی شود ولو در ذهن دو طرف وجود داشته باشد، توافقی برش وجود نداشته، بنابراین میشه مفوضت البوز، نگید مهر المثل، چون مفوضت البوز حکمش فقط مهر المثل نیست، در صورت دخول مهر المثل است، قبل از دخول مهر المثل نداره. قبل از دخول اگه طلاقش بدن اصلا مهر نداره، باید بهش چیز بدن، مهرول چی؟ یا هم بفرست مطعه. عرض شود که بنابراین این می شود در حکم مفوضت البوز. همینطور اگر اصل وجود مهرول مسما هم در ضمن عقد مشروط باشد، یعنی بگه مثلا مرد بگه من برای تو مهرول مسما قرار می دهم در این عقد مشروط به فلان شرط، حالا اگر اومد تخلف کرد این میتونه اصل مهر المسما رو چیکار کنه؟ فسخ کنه، بگه تو مفوضت البوز. البته این که گفتیم این فرض آخر مربوط به نکاح دائمه، اما در نکاح موقت چون ما مفوضت البوز نداریم، در نکاح موقت مهر رکن است، بدون مهر المسما عقد باطله. لذا در نکاح موقت اگر اخذ به خیار سبب بشود که زن بشود فاقد مهر، نتیجه‌اش چی میشه؟ فسخ عقد میشه. نتیجهش میشه فسخ عقد، در حالی که گفتیم فسخ عقد با شرط امکان پذیر نیست. دلیل داریم بر این که عقد نکاح با شرط قابلیت فسخ ندارد. اگر اینطور شد، پس در این موارد در نکاح موقت دیگه حق اخذ به شرط وجود نخواهد داشت. در مواردی که اخذ به شرط سبب می شود زن بشود فاقد مهر، مهر المسمى، اونجا امکان نداره. اما اون چیزی که مؤید است برای اصل این عرض بنده که امکان اخذ به خیار در شرطی که ارتباط به مهر المسمى پیدا می کند وجود دارد، مطلبیه که انشالله چند تا مسئله بعد در مسئله دوازدهم به تفصیل خواهد آمد. اونم این است که شرط خیار در مهر جایز است، مخالفم در مسئله نیست. یعنی زن مرد یا زن بگه که مهر تو اینقدر اما من خیار دارم، در این که اینو که انلم یکون کنم، بگم تو اصلا مهر نداشته باشی، اینو گفتن جایزه. شرط خیار در اصل عقد رو کسی جایز نمیداند، اما شرط خیار.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
خب همانطور که جلسه قبل عرض کردیم خدمتتون، بر فرمایشات مرحوم آخوند اشکالاتی گرفته شده که ما این فرمایشات رو در دو مقام بررسی میکنیم. مقام اول مقام ثبوته، حالا اینجا شروع اثبات. مقام ثبوت، در مقام ثبوت چند اشکال به فرمایش مرحوم آخوند گرفته شده که حالا اینها رو یکی یکی میخواییم بررسی کنیم ببینیم کدوماش وارد. اشکال اول اشکالیه که مرحوم آیت الله خویی گرفتند، البته به تبع مرحوم میرزای ناینی. این اشکال در کلمات مرحوم ناینی هم هست. ایشون اشکال گرفتند بر این فرمایش مرحوم آخوند که لازمه وجود تعارض بین دو دلیل وجود مقتضی برای، یعنی وجود مقتضی برای هر دو آنها در این مسئله است. ایشون می‌فرماید که تعارض و تزاحم بین ادله این یه مسئله نیست که اختصاص داشته باشد به قول امامیه عدلیه، یعنی کسانی که قائلند به این که احکام تابع ملاکات واقعیه هستند، اینا که فقط قائل به این نیستند که ادله میتوانند با هم تعارض و تزاحم داشته باشند. اشاعره هم که منکر تبعیت احکام از ملاکات واقعی هستند، اونها هم قبول دارند که دلیل دو دلیل می توانند با هم تعارض داشته باشند یا تزاحم داشته باشند. پس وجود تعارض و تزاحم مبنایی نیست. بگیم اگر قائل شدیم احکام تبعیت می کنند از مصالح و مفاسد ذاتیه، اون وقت در ادله می توانند با هم تعارض و تزاحم داشته باشند. اما اگر قائل به این مطلب نشدیم، نمی تونند با هم تعارض یا تزاحم داشته باشند. نه، چه قائل به این مطلب بشویم چه قائل به این مطلب نشویم، ادله می توانند با هم تعارض و تزاحم داشته باشن. بنابراین این که در مهر رو گفتن جایزه و مخالفی هم مسئله نداره، اینو انشالله بعداً به تفصیل راجع بهش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.